بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أهلهم أجمعين.
مسألة شمارة 5 از مسائل قبله. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید اذا کان اجتهاده مخالفا لقبلت بلد المسلمین فی محاریبهم و مذابحهم و قبورهم فالاحوط تکرار الصلاة إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلب. همی فرماید که اگر اجتهاد شخص متحیر نسبت به قبله که منظور از اجتهاد در این تعبیر همان حصول ظن هست که تلاش میکند از طریق علامات و امارات ظن حاصل بشود برایش نسبت به جهت قبله، اگر این حصول ظن مخالف باشد با قبله بلد مسلمان ها، در جاییست که مسلمان ها شهری دارن، آبادی دارن، قبله رو تعیین کرده ان، محراب ها، مذبح ها و قبور، اگر مخالف باشد با قبله بلد مسلمین احوط تکرار صلات هست. برای اینکه تعارض صورت میگیرد، در صورتی که تعارض صورت بگیرد ترجیحی هم در کار نیست، گفتیم که بلد مسلمین به اجبل اجماع اعتبار دارد، قبله بلد مسلمین بالاجماع که شیخ در خلاف و علامه در تذکره فرمودن. و اما اگر اجتهاد شخصی مکلف متحیر مخالف اون قبله بلد مسلمین شکل بگیرد، تعارض صورت میگیرد، در صورتی که تعارض محقق بشود ترجیح دیده نمیشود. بر اساس نص صحیحی که زراره فرمود که از زراره نقل شده، از صحیحه زراره باب 6 از ابواب قبله که مکرر این صحیحه را یادآور شدیم که تحری اعتبار دارد، یجزی ابدا، دلیل بر اماریت تحری است. و اون از یک سو، از سوی دیگر هم قبله بلد مسلمین اعتبار دارد بر اساس سیره و شهرت که محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 66 می فرماید اگر علامت دیگری در اختیار نباشد قبله بلد مسلمین اعتبار دارد، که متن شرایع همان حکم مشهور فقهاست. تعارض است. در صورتی که تعارض صورت بگیرد، علم اجمالی هم به اشتغال ذمت در و اصل مسئله محقق باشد باید تکرار کند. مقتضای علم اجمالی به وجوب استقبال این می شود که باید قبله را تکرار کند. یک بار به همان مقتضای ظن خودش مستقبلا نماز را اقامه کند، انجام بدهد، و یک بار مطابق با قبله بلد مسلمان ها.
استاد، با توجه به اینکه تحری بر اساس نص و بلد مسلمین بر اساس فتوای فقها، یعنی مستندمون این بود دیگه، آیا اینجا نمیشه گفت که تحری ترجیح داره بر بلد مسلمین؟
بله، شما تر اولا در باب ترجیح باید ترجیحتون قطعی باشد. ترجیح احتمالی اعتبار ندارد. شما در حد یک ترجیح احتمالی اعلام میکنید و ثانیا یک روایت اگر در برابر یک اجماع قرار بگیرد، ترجیح روایت بر اجماع کار مشکلی است. لذا در موردی که روایت مخالف اجماع باشد، اجماع احیانا مقدم می شود، به اون روایت گفته می شود معرضون آنها. مسئله شماره 6، در انتها فرموده است که الا
مسلمین محراب هاشون، اینها الان خودتون بیان فرمودید سیره پشتبانش هست. خب سیره هم در جایی هست که ما دلیلی ظن معتبر نداشته باشیم. در ما نحرفی الان ما ظن معتبریم، آقا با اجتهادش اومده ظن معتبر پیدا کرده دیگه. اینجا نباید تعارض باشه، بلکه حاکمیت داره بر خدمت شما.
سیده این زنی معتبری
که این آقا
پیدا کرد. سؤال شما رو اگر فهمیده باشم توضیح بدم. سیره منافات ندارد که در کنار دلیل دیگری هم باشد، اگر هر دو از نظر جهت متحد باشند. اتحاد و تجمع و تراکم ادله مانعی ندارد. سیره هم هست، اجماع هم هست، عیبی ندارد. سیره در مقابل یعنی در برخلاف اجماع جا ندارد، اما بر وفاق اجماع مانعی ندارد. نکته را به ذهنتان بسپارید. تجمع و تکسر ادله اشکالی و تنافی و منافاتی ندارن.
سوال عقیل این بود، سیره در مقابلش ظن اجتهادی که این آقا پیدا کرده، این ظنی که این آقا ظن اجتهادی پیدا کرده، این جایی برای سیره نمیگذاره.
یعنی سیره مقدمه میگه؟
نه، اون ظن اجتهادی که این شخص مکلف پیدا کرده دیگه لازم نیست بخواد اینجا تکرار صلات داشته باشه، بلکه عمل به اجتهاد خودش میکنه.
گوش بدید، من زور از اجتهاد در اینجا براتون گفتم. اون اجتهاد مصطلح فقهی نیست. اجتهاد مصطلح فقهی این است که یک مجتهد محقق اطمینان و وثوق به حکم حکم از احکام شرع پیدا کند، یا علم که بینه او و بین الله حجت باشد. اما اجتهاد اینجا دیدید، شما که مستمر و دقیق بحث و دنبال میکنید، اجتهاد چه بود؟ جد و جد و تعبیری هم داشت که بذل جهده او به این مضمون، که برمد دنبال امارات و تصریح داشت تا حصول زن. فقط حصول زن منات کار بود در این مسئله، اجتهادی به اون معنا نیست که شما میگید اگر مجتهد در اجتهاد خودش به جایی برسد باید به اجتهاد خود عمل کند. نخیر، باید اینجا حصول ون از یک سو، اماریت قبله مسلمین از سوی دیگر تعارض می کند و ترجیحی دیده نمی شود. آقای قومی ترجیح همونطوری که آقای زندی گفت، ترجیح باید محرز باشد. ترجیح در حد استحسان که ترجیح نیست، ترجیح ثابت نیست. ترجیح که نبود، احوت این است که تکرار بشود، چون علم اجمالی در عقبه کار هست. کدوم علم اجمالی؟ علم به استقبال، باید استقبال صورت بگیرد. الان دو مورد آمده است قابل جمع و احتیاط، هیچ مانعی ندارد. مسئله شماره 6، اذا حصر القبلة فی جهتین به ان علم انها لا تخرج عن احداهما وجب علیه تکریر الصلاة الا اذا كانت احداهما مظنونه والاخرى موهومه فيكتفى بالاولى. نعم، میفرماید که اگر قبله حصر شود در دو جهت، حصر یعنی علم اجمالی تحقق پیدا کند که قبله یا این سمت هست یا اون سمت، دو سمت را علم در قلمرو خودش قرار بدهد. در این صورت می‌فرماید باید چه کند؟ به مقتضای علم اجمالی عمل کند. همون منجزیت علم اجمالی در شبهه محصوره همینجا تطبیق می شود. باید به تکریر و تکرار صلات مبادرت کند تا امتثال قطعی حاصل بشود. این درباره علم بود. مگر اینکه یک جهت مقنونه باشد و دیگری موهومه، که طبیعتاً اون جهتی که مدنونه هست معتبره، موهومه دیگه اعتبار ندارد، چون موهومه همیشه در برابر مدنون وجود دارد. جایی که موهوم منتفی است جایی است که علم به مطلب در کار باشد، که در برابر آن احتمال خلافی نیست. اما اگر امر مدنون باشد در برابرش موهومی وجود دارد و به اون موهوم عقلن و عقلائیان اعتنا نمی شود. بعد می فرماید که و اذا حصر فیهما ظنن فکذلک یکرر فیهما. می‌فرماید که اگر نسبت به دو جهت ظن حاصل بشود، ظنی دارد که این جهت که شماره 1 هست جهت قبله است و ظنی دارد که جهت شماره 2 جهت قبله باشد، دو جهت در قلم رو ظن قرار بگیرد، مثل همون جهت قبلی، مثل فرض قبلی منتها با تبدل علم با ظن. در اونجا علم به احدل جهتین بود، در اینجا ظن به احدل جهتین. می فرماید که حکم همان است، تکریر صلات است به در مورد در تکرید صلات است، به همین جهتین، به هر دو جهت باید نماز بخواند تا امتثال حاصل بشود. بعد می‌فرماید که احوت این است که در اینجا حکم متحیر را در نظر بگیریم. حکم متحیر چه بود؟ همان صلات الی اربع جهات بود، چون ظن اعتبارش در حد علم نیست از یک سو، از سوی دیگر هم این اون ظنی که اعتبار داشت ظنی بود که چه؟ که معارض نداشته باشد. ظنی که معارض با ظن دیگر باشد از اعتبار ساقط می شود، اعتبارش که کامل نبود در حقیقت عنوان متحیر صورت می گیرد. احوت این است که این نماز به جهات اربعه انجام بگیرد. مطلب هم همین است و درست و صحیح هم همین به نظر می رسد. و الله هو العالم. بعد احوت استحبابی در متن هست، ولی علی تحقیق احوت لزومی به نظر می رسد. نکته رو خوب گوش بدید. ظن اعتبار ظن مثل اعتبار شهرت، مثل اعتبار عمل، عمل مشهور، همیشه اعتبارش صدمه پذیر است، آسیب پذیر است. اگر در مقابلش ظن دیگر، مثل اینکه شهرت، اگر در مقابلش شهرت دیگر باشد، از اعتبار می افتد. پس از آن که از اعتبار افتاد، عنوان می شود عنوان متحیر، چون مستند معتبری ندارد. متحیر که شد، حکم تحیر از صلات و الی اربع جهات بود که گفتیم بحثی ندارد. مسئله هفتم این سؤال جا ندارد. مسئله هفتم الا اجتهد، شروع میکنی آقای خوام، شروع میکنی
در اون دو جهت علم اجمالی هست، در دو جهت دیگر اصلا علم نیست، زنی نیست که ما بخواییم بگیم در چهار جهت احتیاط واجبه، نه ما دایرم که در تحقیقمون در دو جهت.
بسیار عالی، نه بسیار عالی، فرمایش شما رو گوش دادم بسیار عالی. آقای قومی شروع نکن، برای شما گفتم خوب گوش بدید. اینجا دو تا ون هست، دو با دو تا ون، متقابل و متضاد و متعارض. برات قاعده رو گفتم، قاعده اصیل خوب محکم بگیر. اعتبار زن تا جاییست که زن برخلاف نباشد. زن برخلاف که بود، اون رو ون دیگه اعتبار ندارد. لذا علم که نیست که اعتبار ذاتی داشته باشد، ظن یک اعتبار تعبدی داشت. تمام. ها احسنتم، حالا که فهمیدید، پس ظن با تعارض کاملا از اعتبار می افتد. گوش گوش، تعارض که می کند یعنی هر ظن دیگر اعتبار ظن دیگر، ظن عد خودش از بین می برد. تمام تمام گوش. بنابراین چه می شود؟ تعارض بگید یا بگید هر یکی مانع اعتبار دیگری، غیر از اعتبار که افتاد، نتیجتا عنوان متحیر است و متحیر حکمش در اون باب پنج گفتیم روایاتی بود که دلالت میکرد که وظیفه متحیر صلات الی اربع جوانب هست. شما فاضلی، ولی این سؤالات شما علیه الصلاه و السلام نبود، مسئله شماره شش سوال
شما این نظرها رو بیان نده. همین مسئله که حقیقت میگم مرحوم آیت الله ناظم خویی بیان داشتن، هم نسبت مسئله و هم نسبت به این مسئله
شماره شش. بله گوش بدید، به اندازه کافی با حضرت عالی صحبت کردیم. اذا حسن نعم، مسئله شماره هفت، اذا اجتهد لصلات و حصل له الدن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلات اخرى ما دام الدن باقيا. واضح مسئله، اگر کسی اجتهاد کند که اجتهاد رو برای شما معنا کردم نسبت به صلات ظهر و حصل له الدن، توضیحی است برای همون معنای اجتهاد که در نتیجه اجتهاد و مراجعه به امارات ظن براش حاصل شد، نسبت به نماز بعدی نیاز به تجدید اجتهاد ندارد. ما دام الظن باقیان، چرا؟ چون اون ظن حجیت و اعتبار دارد و به قوت خودش باقی است، مانعی در کار نیست، دلیلی بر اجتهاد و حصول ظن من جدید در کار نیست. واضحه. مسئله هشتم، اذا ظن بعد الاجتهاد، اینو خوب گوش بدید، یک کمی پیچ و خم دارد اینجاها، اگر سؤال یا دقتی داشتید جا داشت. مسئله ششم و پنجم عیبی ندارد، شما گفتید و منم گوش دادم به منزله فرزند خودم. اذا اما للمصیب اجران و للمخطئ اجران واحد، اذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهت فصل الظهر، نعم، اذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهت فصل الظهر مثلا الیها، قبله را بر اساس اجتهاد خودش تشخیص داد که در این جهت است، نماز ظهر را به سمت و سوی همان جهت انجام داد، ثم تبدل ظنه الى جهت اخرى، آنگاه ظنش متبدل شد به یک جهت دیگر که نه اون جهتی که در نماز ظهر بوده جهت قبله نبوده است، بلکه این جهت دیگری جهت قبله است. اینجا چه کند؟ وجب علیه اتیان العصر الى الجهت ثانیه، واجب است برای این مکلف که عصر را به سمت و سوی جهت دومی انجام بدهد، چون ظن متبدل شده است. ظن تا وقتی اعتبار دارد که تبدل پیدا نکند و ظن برخلاف آن وجود نداشته باشد. این مؤید اون مطلب قبلی ماست، ظن دوم ظن اولی را از دائره بیرون میکند. و هل یجب اعاده الظهر اولا؟ الاقوى وجوبها اذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبرا او الى اليمين او اليسار، واذا كان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین و الیسار لا تجب الاعاده. متن چه شد؟ متن فتوای عروه این شد که اگر کسی نماز ظهر را به یک جهتی بر اساس حصول ظن انجام داده باشد و بعد از آن ظن متبدل بشود و اعلام کند که این جهت جهت قبله نیست بلکه جهت دیگر را تعیین کند. در این صورت آیا نماز ظهر اعاده دارد یا ندارد؟ در حالی که معتبر همین ظن دوم هست نه ظن اول. چرا؟ چون ظن اول منقضی شد، ظن دوم محقق است، ظن اول دیگه کاملا از اساس منتفی شد. چون تحقق ظن دوم لازمش عدم صحت ظن اول است، تعارض نیست، رفع موضوعی میکنن. بنابراین آیا اعاده ظهر لازم است یا لازم نیست؟ سید میفرماید که اقوا وجوب اعاده است در صورتی که مقتضای ظن دوم وقوع صلات ظهر به صورت مستدبر باشد یا به سمت یمین و یسار. اما اگر بین المشرقین باشد اعاده ندارد، که شرحشو میدیم حوصله کنیم. و اذا کان مقتضاه و وقوعها ما بین الیمین و یسار لا تجب الاعاده. و اگر مقتضای اون ظن دوم وقوع اون صلات اول ما بین الیمین و الیسار باشد لا تجب الاعاده. در این رابطه مستند اصلی ما روایتی است که شیخ صدوق از معاویه ابن عمار نقل میکند، کتاب وسائل جلد 3 باب 10 از ابواب قبله حدیث شماره 1. شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن معاویه ابن عمار، اسناد شیخ صدوق به معاویه ابن عمار درست است، حدیث از لحاظ سند معتبر است. انه سأل الصادق سأل الامام الصادق علیه السلام عن الرجل يقوم في الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ، مردی نماز خودش رو انجام داد پس از نماز توجه کرد، فیرا انه قد انحرف عن القبله، بعد از نماز متوجه شد که از قبله منحرف است، یمینا او شمالا، فقال له قد مدد صلاته، نماز اون فرد درست است، و ما بین المشرق والمغرب قبله، ما بین مشرق و مغرب قبله هست. روایت دوم هم بخونم بعد دلالتش رو کامل شرح بدم انشاءالله. روایت دوم هم و به اسناده همین اسناد شیخ صدوق عن زراره، اسناد شیخ صدوق به زراره هم درست است، صحیح می شود. این عن ابی جعفر از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام قال لا صلاة الا الى القبله، قال قلت اين حد القبله، قال ما بين المشرق والمغرب قبله. این احادیثی که برای شما خواندم، حدیث سوم هم موثقه مصدق ابن صدقه هست، حدیث شماره 4، عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که اون هم به همین مضمون هست که کسی که نماز خوانده باشد و بعد بر اساس ظن و تحری و بعد از تحری هم کشف بشود که قبله بر خلاف بوده، بعد از نماز، بعد از اتمام نماز اعاده ندارد. این فرمایش متن با این مستند از نصوص معتبر. اما اقوال فقها، شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد یک صفحه 133 می‌فرماید، صفحه 303 می‌فرماید: اگر کسی نماز بخواند بر گویا بر اساس ظن اجتهادیش و بعد از نماز کشف خلاف بشود، اگر خارج از وقت هست اعاده ندارد. و مستند این حکم را هر روایتی از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل میکند که حدیث صحیح است. باب 11 از ابواب قبله، حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن علی ابن مهزیار که از اجلا و ثقات هست، عن فضالت ابن ایوب که از موثقین معروف هست، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که همون عبدالرحمن ابن حجاج هست. اگر یه وقتی دیدید عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، سند معتبر است. قال: اذا صلیت و انت على غیر القبله واستبان لك انك صليت وانت على غير القبلة وانت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد. حدیث دلالتش کامل است، سند هم معتبر است. بر اساس این حدیث و این رأی شیخ که در نهایت در همون کتاب خلاف می‌فرماید که و دلیلنا اجماع الفرقه، نصی معتبری و اجماع فرقه هم در کنار آن می‌شود مستند برای این حکم که اگر تخلف و اشتباه پس از انجام و اتیان صلات و خروج وقت صورت بگیرد اعاده ندارد، طبق قاعده باشد یا خلاف قاعده کار نداریم. نص صریح است و اجماع فرقه که حکم از این قرار است. بعد از آن که این مطلب رو برای شما گفتیم، الان شرح مسئله آیا در متن ببینیم این دو قول چه توجیهی دارد، مربوط می شود به فهم معنا از صحیحه زراره. اگر صحیحه زراره که فرمود یجز و التحری یجز و ابدا، منظور از این اماریت به صورت موضوعیت است یا به صورت طریقیت، که اگر به صورت موضوعیت بود اعاده از اساس ندارد و اگر به صورت طریقیت بود طبیعتا در صورت کشف خلاف اعاده دارد. شرح مسئله فردا انشاءالله. سلامتی آقای مرزمان، سلامت خدمت.